أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعثة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. کلمه ارسا به معنای اثبات شیء ثقیل است. اثبات هر چیزی را ارسا نخواهم گفت. و چون قیامت ثقیل است، اثبات او به ارسا است. اگر جبال را رواسی میگویند و یا اگر اون قدور را راسیاس میگفتند، سرش همین که ارسا عبارت از اثبات شیء ثقیل است. و ثقل قیامت هم به لحاظ علم است، هم به لحاظ عین. هم مقام علمیش بسیار دشوار است، هم مقام عینیش. علمش در حدی است که مقدور کسی نیست و وجود خارجیش هم در حدی است که تحمل پذیر نیست. هیچ موجودی از موجودات این عالم توان حمل قیامت را ندارد. لذا وقتی قیامت موجود می شود همه دگرگون خواهند شد. چیزی که علمش مقدور کسی نیست و عینش هم مقدور کسی نیست، ثقیل ترین موجودات خواهد بود. این سوال از زمان یا سوال از مکان در اثر رسوب همون تفکر مادی است. یک انسانی که غیر از ماده چیزی رو درک نمی کند، اگر از موجودی خبر دادن و گفتن فرون شیء موجود است، او یا از زمانش سوال میکند یا از زمینش سوال میکند. چون که در باره ذات اقدس اله هم همین طور است. در باره خدای سبحان سوال کردن عین کان ربنا قبلا یخلق الخلق یا قبلا یخلق العرش به ماننده اون. از زمان خدا سوال می شدن، از مکان خدا سوال می شدن، از کیفیت و حیثیت خدای سبحان سوال می کردن. روایات ما در این زمینه فراوان است. پاسخی که ذات اقدس اله به اولیا فرمود که از این سوال ها بدن این است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی عین العین فلا عین له، کیف الکیف فلا کیف له. و لطیفتر از همه این است که حیث الحیث فلا حیث له. اینه تو روایات ما هست که برخی از این رو مرحوم کلینی نقل کرده، برخی هم سایر روایات. یعنی خدای سبحان مکان را خلق کرد، دیگر متمکن نیست. زمان را آفرید، دیگر متضمن نیست. کیفیت را خلق کرد، دیگر متکیف نیست. حیثیت را خلق کرد، دیگر متحیث نیست. چطور، چگونه، کی، کجا، هم مخلوق خدا. بنابراین او با هیچ یک از این امور زیر سوال قرار نمی گیره. معاد حقیقی که رجوع الالله است، او هم منزه از این امور است. چون همه اشیا معاد دارند، حتی مرگ هم معاد دارد و فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه او هم معاد دارد. همه اشیا الالله برمی گردد. هر چیزی شیء بر او صادق است، او به الالله برمیگردد. هر چیزی که امر و کار و شأن بر او صادق است، به الله رجوع میکند. الا الالله تسیر الامور. معاد به اون معنای حقیقی دارای کیفیت و کمیت و امثال ذلك نخواهد بود، چون همه اینها هم عودی دارند. چنین چیزی هم علمن تنگین است، هم عینن. لذا هیچ موجود نه عالم است و نمیتواند او را تحمل کند. و اگر کسی مظهر اسم اعظم شد، بعد از اینکه مراحل سیر کمالی را به پایان رسوند، اونگاه شاید محرم اسرار الهی باشد، بتواند به حول الهی و به قوه الهی علمن و عیناً اینها را تأمین کند و فرا بگیرد، که نمونه هاش و شواهدش در قرآن روایات است. این که در روایات آمده از حیث الحیث فلا حیث له، یعنی خود حیثیت را ذات اقدس اله آفرید پس متحیث به حیثیت نیست، این نشانه آن است که سؤال در باره توحید باید بر اساس معرفت ماورای طبیعی باشد. با شناختهای طبیعی نمیشد در باره ذات اقدس اله سخن. معاد البته درجاتی دارد، مراتبی دارد. اون مرتبه عالیش که فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی، او منزه از این گونه سوال هاست. اما مرتبه بعدیش، مراحل نازلش، دارای خصوصیت های دیگر است. منتها این مقدار مفروغ عن هست که نظام آخرت با نظام دنیا فرق می کند. جسم اونجا غیر از جسم اینجاست، مکان اونجا غیر از مکان اینجاست و مانند آن. همه نعمی که در بهشت هست به تابع اراده بهشتی هاست. نظیر دنیا نیست که اگر کسی بخواهد درختی غرس بکند باید کشاورزی کند، در کنار آب درخت بکارد، بلکه آب و درخت در بهشت تابع اراده بهشتی هاست. هر جا را که بهشتی اراده کند آب می جوشد و در کنارش درخت می روید. ذیل این آیه کریمه یفجرونها تفجیرا، مرحوم امین الاسلام رضوان الله نقل میکند که بهشتی ها هستند که مفجر چشمه های بهشتند. یفجرونها اون عیون را تفجیرا، باید با دستشون اشاره میکنند و هر جا که اراده کردن چشمه می جوشد. نظیر دنیا نیست که هر جا چشمه باشد انسان در کنار چشمه چادر یا مسکن فراهم بکند، بلکه جوشش چشمه، مقدار جوشش و کیفیت و کمیت جوشش چشمه ها به اراده بهشتی هاست که بهشتی ها هستن که یفجرونها ها تفجیر. خب جهنم گرفتاریشون اینه که اونا هرچی بترسند فوراً دامنگیر اون خواهند بود، یعنی هر چه که احساس خطر کردن میبرن بالا سرشون حاضر است. یه همچه عالمی است. اونها میخواهند نجات پیدا کنند، ولی همونطوری که در دنیا به اونها گفته میشود لیست و امانی یکم و امانی الکتاب، اونجا هم به اونها گفته میشود که برابر آرزوی خود و آرزوی خود نخواهد رسید، چون امنیتون امنیه کاذب است. ولی بهشتی ها هرچه دارند صدق و حق است، هرچه بخواهند صدق و حق است. خب قیامت چون یه همچه عالمی است، لذا زیر پوشش زمان و مکان دنیا نخواهد بود. اگر مکان دارد مناسب خودش است، زمان دارد مناسب خودش است، جسم دارد مناسب خودش است و مانند هم. مطلب دیگر این است که در سوره مبارکه هود فرمود به این که اینها در بهشت مخلدند مادامت السماوات و الارض. هم درباره بهشتی ها و هم درباره جهنمی ها. آیه 105 به بعد سوره مبارکه هود این است که یوم یات لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال مجير واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. این سماوات و ارض یا ناظر به برزخ است که اونجا هنوز مسئله سماوات و ارض مطرح است، یا ناظر به تعبید و ابدیت است که میگن خالدین فیا مادامت سماوات و ارض، نه سماوات و ارض هست، ناظر به آن است که بودن اونها ابدی است و این تعبیر این که مادامی که آسمان و زمین هست یعنی دائما است. وجه سوم آن است که سماوات و ارضی که در این سوره مبارکه بود آمده سماوات و ارض آخرت است، نه سماوات و ارض دنیا. بهشتی ها بالاخره عرضی دارن، وقتی وارد عرض بهشت شدن میگن الحمدلله الذي اورثنا العاد مورثن جنه نتربع من عرضه سو نشا، خدا را شکر بکنیم که بهشت را ارث ما قرار داد و ما در هر قسمت از این زمین بهشت بخواهیم مسکن بگیریم آزادی. خب مطلب بعدی آن است که سنخ جریان مرگ به بعد با سنخ دنیا فرق میکنه. حالا خصوصیاتش چگونه است؟ در این که جسم است مما لا ریب فیه است، در این که روح است مما لا ریب فیه است، در این که انسان با بدن و روح هر دو مشروع می شود مما لا ریب فیه است، در این که اون بدن هم عین این بدن است بدون کلمه تفاوت، اینم مما لا ریب فیه است که هر کسی ببینید میشناسید و هر کسی هم خودش رو به دیگران هم میشناسد. اما نحوه عینیت نحوه دنیایی است یا نه؟ خود عینیت دنیا را به شما بررسی میکنید میبینید یک شخص در یه عمرش مثلا 80 سال که زندگی میکنه این شخص همون شخص است، عوض نشده، در حالی که به طور طبیعی ده ها بار تمام ذرات بدن او عوض شده. این یک گاهی هم ممکن است طبق یک علل و حوادث اون اعضای اصلی انسان هم عوض بشود ولی انسان همون انسان است. حالا فرض کنید کسی در 20 سالگی یه جرمی رو مرتکب شده و فرار کرده، یه حادثه اتفاق افتاد که هر دو دستش قطع شد، فوراً دو تا دستی که مال یه انسان دیگری بود به تازه مرد هنوز گرم است به بدن او وصل کردن. با پیشرفت علم که این کار رو کردن شده است و شدنی است.
پس این شخصی که در 20 سالگی جرمی رو مرتکب شده و فرار کرده از محکمه عدل، در یه تصادفی دو دستش قطع شد، فوراً دو دست دیگر انسان تازه مرده را به او بس کردن، از اینا که فراغون رو دالا. این یک. بعد یه مدتی چشماش هم آسیب دید، این چشماش رو گرفتن و چشمه انسانی تازه مرده را به او بس کردن، از این کار هم که شده به فراغون هست. این دو. بعد یه مدت یه حادثه پیش آمده، قلب او آسیب دیده، قلب یه جوان دیگه تازه مرده به قلب او متصل کردن، قلبش هم عوض کردن. این سه. پاهای او همینطور به سایر اجزا بدن او اگر در طی 20 سال دیگر همه اجزا و بدن او عوض بشه و بعد از 20 سال یعنی وقتی به 40 سالگی رسید دستگیر بشه، به محکمه عدل اسلامی بیاد، بخوان او رو محاکمه کنن و اگر سرقت کرده دستش قطع کنن، این میتواند بگه این دست من عین اون دست نیست، یا با پایی که من رفتم فرون گناه کردم عین اون پا نیست، یا با اون مغز و قلبی که من این خاطرات رو گذروندم اینا عوض شدن، یه قلب و مغز دیگه است، یا عینیت انسان و روح او. الان کسی که 80 سال زندگی کرده 10 بار حداقل 8 بار 9 بار یا 10 بار تمام ذرات بدنش عوض شد. مگه عضو ثابتی، سلول ثابتی، ذره ثابتی ما داریم؟ اگر یک کسی خالی رو دستش باشه خیال میکنه این خال هم خال مادرزاد و کودکی است، در حالی که ده ها بار عوض شده. گفتن شد مبدل آب این جوش هند بار، عکس ماه و عکس خورشید برقرار. اگر یک انسانی شب مهتابی کنار نهر روانی که شیبش ملایم است و با آرامش نظیر نهر کارون آرام دارد حرکت میکند، یک ساعت که بشیند عکس ماه را در این آفتاب در این نهر ببیند، این خیال میکند یک ساعت عکس ماه دیده. یا اگر روزی باشد و عکس خود را در آب ببیند، خیال میکند که عکس خود را یک ساعت دیده، این عکس ثابت است، در حالی که این عکوس متعدد است، منتها چون رفتنش نرم است محسوس نیست. شد مبدل آب این جو چند بار و چندین بار، منتها عکس ماه و عکس اختر برقرار. این چه نیست که انسانی که در دنیا هست این بدن امروزی ما این بدن 5 سال قبل، 6 سال قبل، 10 سال قبل باشد. که اگر مسئله دنیا حل شد آخرت به شرح ایزن، منتها آخرت دقیق‌تر و ظریف‌تر. در این که بدن هست حرفی نیست، در این که روح هست حرفی نیست، در این که انسان عین انسان هست حرفی نیست، در این که بدن عین اون بدن هست حرفی نیست، اما ملاک عینیت چیست؟ ما اگر دنیا رو حل کردیم آخرت هم به آسانی حل می‌شود، منتها در جریان آخرت یه مقدار رقیق تر هست. این روایت رو زحمت بکشید ببینید که مرحوم کلین رضوان الله علیه در کجای کافی رو نقل کرده. برای اصول کافی معجم هست، ولی برای مجموعه کافی متاسفانه نمیدونم معجم باشه یا نه. برای اصول کافی معجم درست شده. حالا کافیته که در اختیار شما هست مراجعه فرمایید. این روایت شریف رو مرحوم کلینی کدوم قسمت کافی نقل کردن؟ ما از روی وافی میخونیم. مرحوم فیض رضوان الله علیه در جلد سوم وافی از این مجلدات رحلی که روی تجزیه ایشون جلد 13 هم میشه، صفحه 140 از جزء 13 هم وافی، یعنی اواخر وافی، به عنوان ابواب و ما بعد الموت، اونجا صفحه 100 این حدیث نقل میکنه. سطر اول روایتی است که از مرحوم کلینی نقل میکنه مرحوم فیض. این روایت را عن علی ابن عباس عن الحسن ابن عبدالرحمن عن ابی الحسن علیه السلام نقل که وجود مبارک حضرت فرمود ان الاحلام لم تكن في ما مضى، اون بشرهای اولی میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، رؤیا نصیب بشرهای اولی نبود. ان الاحلام یعنی رؤیاها، اون چرا که انسان در عالم خواب میبیند، و ما کنا به تعویل الاحلام و عالمین، یعنی رؤیاها. ان الاحلام لم تكن في ما مضى في اول الخلق و انما حدث بعدا پدید آمد. حسن ابن عبدالرحمن به وجود مبارک ابی الحسن سلام الله علیه عرض بکند که و من علت فی ذلک، تو قلت و من علت فی ذلک، چی شد که احلام را، رؤیا را ذات اقدس اله نصیب بشر کرد؟ فقال وجود مبارک ابی الحسن سلام الله علیه فرمود ان الله تعالی بعث رسولا الی اهل زمانه، خدای سبحان پیامبر را برای هدایت مردم فرستاد. فدعاهم الى عبادت الله و طاعته، اون پیغمبر مردم را به عبادت خدا و اطاعت خدا دعوت کرد. امت او مردم اون عصر به پیغمبرشون گفتن فقالوا ان فعلنا ذلك فما لنا، خب ما اگه حرفت رو گوش بدیم چه نتیجه میبریم؟ تو که رجحان و مزیتی نسبت به ما نداری، ما چرا حرفت رو گوش بدیم؟ فوالله ما انت به اکثرنا مالن ولا به عزنا عشیرتن. از در مسائل ارزشی دنیایی که بر ما مزیتی نداری، نه مالت بیشتر است نه قوم و قبیلت بیشتر است که زعیم ما باشی، ما حرف تو رو گوش بدیم. خب چرا حرف تو گوش بدیم؟ اگه گوش بدیم چه میشود؟ فقال اون پیغمبر علیه السلام فرمود این اطعتمونی ادخلکم الله الجنه و این عطیتم ادخلکم الله النار. فرمود خاصیتش این است که اگر حرفایی که من از طرف خدا آوردم اطاعت کردید بهش میروید و اگر معصیت کردید جهنم میروید. فقالوا و مل جنت و النار، بهش چیست جهنم چیست؟ فوصف لهم ذلك، بهش رو برشون مشخص کرد، جهنم رو مشخص کرد. فقالوا متى نسير الى ذلك، گفتن ما کی وارد بهش میشیم اگر به اعمال دستورتون عمل کنیم. فقال اذا متم، اگر مردید وارد میشی در صورتی که مطیع باشی. فقالوا لقد راينا امواتنا صاروا عظاما ورفاتا، ما که مردیم که بعد میپوسیم و خاک میشیم، چه اینکه نیاکان ما پوسیدن و خاک شدن. فزدادوا له تکذیبا و به استخفافا، تکذیب اونها بیشتر شد و خفیف شمردن و سبک شمردن اون هم بیشتر شد. فاحدث الله تعالی فیهم الاحلام، خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرد. از اون بعد اینها وقتی که میخوابیدن چیزهای را در عالم رؤیا میدیدن. فأتوه فأخبروه بما رأوا بما انکروا من ذلک، اینا وقتی که رؤیا و اون چی که در عالم خواب میدیدن برشون مجهول بود، نمیدونستن این چیه، آمدن به پیش پیغمبرشون گفتن اینها برای ما ناشناخته است، اینه چیه که ما در عالم خواب میبینیم، اینه چیه؟ فأخبروه بما رأوا بما انکروا، انکروا یعنی نشناختن، برای اینا نکره بود. فقال اون پیغمبر فرمود ان الله تعالی اراد ان یهتج علیکم بهذا هاکذا تکونوا ارواحکم اذا متتم و ان بلیت ابدانکم تسیر الارواح الی عقاب حتی تبعث الابدان. ذات اقدس تعالی خواست احتجاج کند، به شما بفهماند تمام عوالم هستی نظیر مادی دنیایی نیست. اگر گفتن یک عذابی هست، اگر گفتن یک انعامی هست، همش نظیر عذاب و انعام دنیا نیست. و از همین سنخواست که ما میگیم این احتجاج خداست، یه عالم دیگری است که تا نمردی نمیفهمی و اثرش بیش از این آثار است. یه وقت انسان با بنزین و گازوئیل و مواد منفجر و TNT آتش ایجاد میکنه، یه وقتی با غیبت و دروغ و تهمت آتش ایجاد میکنه، این میشه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. فرمود این احتجاج خداست، برو بدنتون ببوسه بالاخره با یه وضع دیگری عذاب میبینی تا دوباره ذات اقدس را ابدانتون را زنده کند و این ارواح به اون ابدان تعلق بگیرد و وضع اولی برگرده. خب این نشون میده که همه امور را انسان نباید دنیا جسمانی بودن یه مسئله است، دنیای فکر کردن مسئله دیگه است. ما هیچ برهان عقلی نداریم که جسم در تمام هستی منحصر به جسم دنیاست. نه جسم برزخی هم داریم، جسم اخروی هم داریم، بدن برزخی هم داریم، بدن اخروی هم داریم، این همین انسان هم هست. خب در رؤیاها یه مقدار زمینه هست که انسان یه چیزا رو بفهمد. میبینید نمونه هایی تو این روایات، مثلا تو علل و شرایط، تو معان الاخبار مرحوم صدوق هست که حرفای کلیدی به آدم یاد میدن. یه بیان دیگری رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند، مرحوم فیض دروافی نقل میکند، بعد از مرحوم صدوق متعلقین عظمت اون حدیث ذکر میکند. حالا ببینید این حدیث وقتی به دست یک حکیم رسید از او چه بهره برداری می‌کنند؟ این حدیث لا تنقض الیقین بالشک وقتی به دست یک اصولی برسه مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، این تغذیه فکری حوزه‌های علمیه 4-5 سال تامین می‌کنه. یعنی یه طلبه خوش استعداد پرکار اگر بخواد این حدیث نورانی بفهمه حداقل 5 سال با درس بخونه، اما از حد و خارج. خب این حدیث لا تنقض که به دست هر کی بیفته که درس 5 ساله حوزه تامین نمیشه که. خب کدوم طلبه با استعداد است که بتونه درس خارج این حدیث رو با یه سال خوب بفهمه؟ مگر اون 5-6 تا حدیثی که مرحوم شیخ جمع کرده به عنوان تضافر سنده؟ وگرنه به حدیث بیش از یکی نیست که. همون لا تنقض الیقین بالشک بل انقض به یقین الاخر مثله، این اگه به دست اهلش بیفته میشه قضای فکری 5 ساله حوزه. اون روایاتی که بربوده به مبدا و معاد است امتن از این هاست، اصغر از این هاست، اتقن از این هاست، اوثق از این هاست. این روایت معروف که وجود بارکه از دبیر قسیم الجنت و النار است، همه روایت و محدثین که قول نقل کردن، اما کم بودن شاگردانی که معنای این حدیث هم از ائمه علیهم السلام سوال بکنن. مرحوم فیض رضوان الله در همین بخش پایانی وافی از علل و شرایع مرحوم صدوق این حدیث نقل بکند که مفضل ابن عمر میگوید که من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که به مازا سار علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار. یه وقتی به عرضتون رسید که مرحوم صدوق تو این کتاب شریف معانی الاخبار نقل بکرد که کسی از امام سلام الله علیه سوال کرد که چرا پیغمبر را ابوالقاسم میگن؟ فرمود خب او که فرزندی داشت به نام قاسم، لذا کنیه و ابوالقاسم بود. عرض کرد این رو میفهمم، زدن بیانم. خب خیلی ها به همون اول اکتفا میکردن. این که به حضرت عرض کرد زدن بیانن، حضرت شروع کرد به مطلبی را که اون با دست مقدمه حل میشه. مطلب اول این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار. یک. دوم این که علی ابن ابی طالب به برکت وحی تربیت شده مشهد و محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این دو. سوم این است که هر شاگردی پسر استاد است و هر استادی پدر شاگرد. این سه. همون روی این اصول سلانه پیغمبر ابوالقاسم است. شیخ در استاد مرحوم آیش منطقی آمون رضوان الله علیه فرمود اگر این سائل باز میگفت زدنی بیانن، حضرت یه بیان دیگری میفرمود. متاسفانه ظرفیتش همین مقدار بود و پر شد. خب میبینید ما به حضرت میگیم ابوالقاسم، معنیش هم همان است که تو ناسخ تواریخ ها اینا نوشته شده، اما وقتی که به معانی الاخبار مراجعه میکنیم میبینیم یه راه کلیدی رو هم به ما نشون میدن که ظاهرش هست، باطنش هست، باطن باطن هم هست. ورقه بخوان و بالا برو. فرمود او اگر گفته شد ابوالقاسم برای اینکه پدر علی ابن ابی طالب است که او قسیم الجنت و النار. حالا اینجا مفضل ابن عمر میگه چجوری حضرت امیر قسیم الجنت و النار است؟ یعنی واقعا اونجا کوپن تقسیم میکنن؟ حضرت اینجا استاده به یه دهی مقدار بهش میده، به یه دهی جهنم میده؟ این معناش. و آیا قسیم الجنت و النار است نسبت به شیعیان خود یا نسبت به ان الاولین و الاخرین؟ حضرت فرمود نسبت به ان الاولین و الاخرین. بعد سوال بکنه بالاخره اونا که نبودن چی؟ ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اونا که نبودن در اصل و اصل چی؟ اونا که تو امت مرحومان بله، اما اونا که در امتهای انبیا گذشته بودن چی؟ حالا این حدیث نورانی ملاحظه فرمایید. مفضل ابن عمر از امام صادق سلام الله علیه از بود که به ما سار علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار. قال علیه السلام لأن حبه ایمان و بغضه کفر. این مقدمه. و انما خلقت الجنت لأهل الایمان و خلقت النار لأهل الكفر. این دو مقدمه. پس فاوه علیه السلام قسیم الجنت و النار. خب این چه کار دارد با اون تقسیم مکانی؟ فهو علیه السلام قسیم الجنت و النار لهذه العله و الجنه لا يدخلها الا اهل محبته و النار لا يدخلها الا اهل بغضه. قال المفضل یبن رسول الله فالانبیاء و الاوسیا چی؟ اونا که قبل از اسلام بودن چی؟ اونا که قبل از نزول قرآن بودن چی؟ اونا که قبل از حضرت امیر سلام الله علیه مجمعین بودن چی؟ قال المفضل یبن رسول الله فالانبیاء و الاوسیا هل کانوا یحبونه و اعداؤهم یبغضونه. خب اعدای انبیا و اولیای گذشته مبغض علی ابن ابی طالب بودن، خود انبیا و اولیای گذشته محب علی ابن ابی طالب بودن. فقال نه، بزرگ مبارک حضرت فرمود همه مؤمنین صدر عالم تا کنون مؤمنین انبیا و اولیا دوستان علی ابن ابی طالب. قال نه. قلت فکیف ذلک؟ قال اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاؤتين الرايه قدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وما يرجع حتى يفتح الله على يده. مگر این قصه رو همه نقل نکردن که فرمود در جریان خیبر فرمود من فردا این پرچم جنگ رو به دست کسی میدم که هم خودش محب خدا و پیغمبر است، هم خدا و پیغمبر او دوست دارند و بر نمیگردد مگر اینکه فتح بکند قلعه خیبر را. قلت بلا. بله این ما میدونیم. قال اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اوتیه به طائر المشوی قال اللهم اعتنی به احب خلقی که الیک یاکل معیه هذا الطائر. در جریان طیر مشوی که از عالم غیب برای حضرت آمده است مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا نکرد؟ نگفت خدایا محبوب ترین خلق را حاضر بکن که در خوردن این طعام بهشتی شریک ما باشد؟ و منظورش علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و عنا به علیان علیه السلام مفضل بود که قلت و بلا. خب طبق این مقدمات معلوم می‌شود که علی ابن ابی طالب محب خدا و پیغمبر است و محبوب خدا و پیغمبر است. بعد فرمود که یجوز ان لا یحب انبیاء الله و رسوله و اوصیاءهم علیهم السلام رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله. می شود انبیای الهی دوست خدا را دوست نداشته باشند؟ می شود انبیای الهی دوست پیغمبر اسلام را دوست نداشته باشند؟ محبوب خدا و پیغمبر را دوست نداشته باشند؟ مفضل بگد نه، این نمیشه. بعد همون فهل یجوز ان یکون المؤمنون من اعمهم، مؤمنین از صدر عالم، نه تنها مؤمنین امت مرحومه، لا یحبون حبیب الله و حبیب رسوله و انبیاءه علیه السلام. میشه مؤمنین چه گذشته چه حال چه آینده انبیاء الهی را اولیاء الهی را محبوبان الهی را دوست نداشته باشن؟ قلت لا. قال فقط ثبت ان جمیع انبیاء الله و رسوله و جمیع المؤمنین کانوا لعلی ابن ابی طالب علیه السلام محبین. پس همه اینها دوستان علی ابن ابی طالب. کجا یاد گرفتن چی به ایشون یاد داد یه خصوصیت دیگه است، ولی اصل محبت با این برهان ثابت میشود. این که نظیر مسحتان و غسلتان وضو نیست که حضرت بفرماید مفضلن بگه چشم، از مرفق باید تا انامل بشوی میگه چشم. اینا مربوط معارف هست، هی سوال دارد، هی جواب دارد، هی نقد دارد، هی پرسش دارد. و ثبت ان المخالفین لهم کانوا له ولجمیع اهل محبتی مبغضین. مفضل میگه من عرض کردم بعد این چنین نتیجه میگیریم. اونگاه فرمود که فلا یدخل الجنه الا من احبه من الاولین والآخرین فهو اذن قسیم الجنه والنار. اگر او محبت او محور ایمان است و بهش مال ایمان و مؤمنین است، پس او قسیم الجنه. و اگر عداوت او مدار غضب و کفر و بغضای الهی است و جهنم مال مغضوبین و مبغوزین الهی است، پس غضب الهی بجوار که است امیر تقسیم کننده جهنم است. فقلت قال المفضل فقلت له يا ابن رسول الله فرجت اني فرج الله عنك فزدني مما علمك ما علمك الله. فقال سل يا مفضل. فقلت اسال يا ابن رسول الله فعلي ابن ابي طالب يدخل محبه الجنه ومبغضه النار او رضوان ومالك. خب حالا این سوال مونده، ما اون ریشه استحقاق را فهمیدیم، ولی یه مطلب دیگه هم هست و این است که مسئول بهش رضوان سلام الله علیه است، مسئول جهنم مالک سلام الله علیه است. اینا فرشتگانی هستند که موکلن، مأمورن، مسئولن، اینا وارد میکنن. من میخوام بفهمم وجود مبارک است امیر مؤمنین را وارد بهش میکند یا رضوان سلام الله علیه. میخوام بفهمم وجود مبارک است امیر کفار را وارد جهنم میکند یا مالک سلام الله علیه. فعلی ابن ابی طالب علیه السلام یدخل محبه الجنه و مبغضه النار او رضوان و مالک. فقال یا مفضل اما علمت ان الله تبارک و تعالی بعث رسوله صلی الله علیه وسلم و هو روح الى الانبیاء علیه السلام و هم ارواح قبل خلق الله الخلق و الفی عام. فقلت بلا. قال اما علمت انه دعاهم الى توحید الله و طاعته و اتباع امره و وعدهم الجنه على ذلك و اوعد من خالف ما اجاب الیه و انکره النار. قلت بلا. قال افلیس النبی صلی الله علیه وسلم زامنا لما وعده و اوعد ان ربه عز وجل. قلت بلا. قال افلیس علی ابن ابی طالب خلیفته و امام امته علی ابن ابی طالب خلیفته و امام امته. قلت بلا. قال اولیس رضوان و مالک من جمله الملائکه فالمستغفرین لشیعته بمحبته. قلت بلا. قال فعلی ابن ابی طالب اذا قسیم الجنه و النار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم و رضوان و مالک صادران عن امره و امر الله تبارک تعالی. بله اگر در روایات دارد که آیم هست رضوان سلام الله علیه مسئول وارد کردن بهشت است، درست است. مالک سلام الله علیه مسئول است، اینم درست است. اما این همه تحت تدبیر این خلیفت الله هست. مگر نشنیدی قبلا ما به شما نگفتیم که قبل از این عالم عوالم دیگری بود، وجود باره که پیغمبر پیغمبر همه انبیا شد، ارواح همه انبیا به منزله امت روح پیغمبر بودن؟ مگر نشنیدی؟ درست کرد چرا؟ فهمود اگر ثابت شد که وجود مبارک پیغمبر به روحهی پیغمبر ارواح همه انبیاست از یک سو، وجود مبارک از تعمیر خلیفه چنین پیغمبر است از سوی دیگر، و رضوان و مالک هم در تحت تدبیر خلیفت الله از سوی سوم، پس رضوان اگر کاری میکند به دستور علی میکند، مالک اگر کاری میکند به فرمان علی میکند. علی سلام الله علیه خلیفه پیغمبر است و پیغمبر از طرف ذات اقدس الهی این صفت ها را پیدا کرده است. اول رسول خدا صلی الله علیه وسلم، بعد خلیفه رسول خدا، وجود بارک از تعبیر سلام الله علیه از طرف ذات اقدس الهی دستور می گیرند، بعد مدبرات امر رضوان سلام الله علیه مالک سلام الله علیه اجرا می کنند. خب فعلی ابن ابی طالب اذن قسیم الجنت و النار ان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رضوان و مالک صادران ان امرهی و امر الله تبارک و تعالی، همونطوری که به همه ملائک بفرماید در برابر انسان کامل سجده کنید، اینجا هم بفرماید در برابر انسان کامل اطاعت کنید. یا مفضل خود هذا فانه من مخزون العلم و مکنونه لا تخرجه الا الى اهله. مبادا اگر برای دیگران نقل بکنید بگن این غلو است یا نتوانند مقدمات مبادی را حل کنند. مرحوم فیض بعض این چیز را نقل کرده، اونگاه قال استاد را رحمت الله رحمه الله ان هذا الحديث الشريف جوهره نفيسه و دره ثمينه قد افاد مولانا الصادق عليه السلام فيه فوائد جمه لا يذهب على قول انها منها ان المراد بمحبه امير المؤمنين عليه السلام ما يورث المعرفه بمقامه عليه السلام اذ هو الذي سابق الايمان و ليس المراد بها محبه شخصه الموجود في الدنيا مدت المحسوس بالحواس الجزئيه بل المراد محبه حقيقته الالهيه ومقامه العقلي الكلي الذي كان قبلا يخلق الخلق. حالا همین حدیث رو اگر شما به دست حکیمان بدید به مراتب بیش از حدیث استصحاب بارده خواهد بود. حالا مرحوم فیض به عظمت فرمایش مرحوم استادشون یه نقل کرد برای زمین. حالا اون کاری که شما باید بزرگواری کنید است که اون رو حالا یا رو کامپیوتر یا رو معاجم دیگر اون حدیث اول رو پیدا کنید که برام بکنین در کدوم قسمت کافی نقل کرده. ظاهرا در قسمت اصول نقل نکرده، بله در روزه باید باشه. فهمون صفات شما را عرض کنید. الحمدلله.